بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این دلیل عقلی بر فوریت هست. فرمایش مرحوم هلی رو با اشکالاتی که داشتیم بر فرمایش ایشون ملاحظه فرمودی، در توضیح یکی از اشکالات این نکته رو دیروز فراموش شده عرض بکنم، بعد از درس را بعضی از آقایون عرض کردن. ما وقتی که میگیم که امر حقیقت در بعث نیست، این بعث که یک تعبیری است در کلمات جمعی از اصولیین، این روی فرضی است که ما در این قوانین بگیم شارع مقدس مخاطبین رو در نظر میگیره، مکلفین را در نظر میگیره و حالا میخواد نسبت به این مکلفین یک بعثی را مطرح بکنه. یعنی بعث تحریک، تحریک در کجا معنا داره؟ در جاییست که ما مکلفی را، مخاطبی را در نظر بگیریم و بیایم بگیم که خب حالا میخواییم شما رو تحریک کنیم که این فعل را انجام بدیم. امام رضوان الله تعالی علیه مبنایی دارن به نام خطابات قانونیه که ما این مبنای ایشون رو مفصل بحث کردیم. شاید در ذهنم میاد حدود 20 جلسه راجع به مبنای ایشون و آثار این مبنا در فقه و اصول بحث کردیم و یه وقتی من در یک صحبتی این تعبیر رو کردم، گفتم که این نظریه خطابات قانونیه امام یک چیزی شبیه از نظر اهمیت، در اهمیت شبیه نظریه حرکت جوهری ملا صدرا در فلسفه میمونه. این خطابات قانونیم از اول فقه تا آخر فقه رو تحت تأثیر قرار میده و فتاوا رو مختلف میکنه. خود مرحوم والد ما قدس سره در مباحث فقهیشون از این، چون ایشون این مبنای امام رو پذیرفته بودن، محکمم پذیرفته بودن، قویترم کرده بودن و در فقه زیادم استفاده کردن. حتی من یادم هست که بعضی از فتاوایی که خود امام داده بودن می‌فرمودن این شاید قبل از اون مبنای خطابات قانونیشون بوده و الا با توجه به او باید فتوای دیگری می‌دادن. مطلقا ایشون پذیرفت.
ایشون قضیه حقیقیه را
نه عرض میکنه. ببینید تا رو عرض میکنه.
در بعض ما
در همه جا ایشون حالا
حتی در نوشته ها هم هست.
نه ایشون خطابات قانونیه رو مطلقا پذیرفته، خیلی هم محکم پذیرفته. حتی مرحوم آقا مصطفی رضوان الله تعالی علیه که خب میدونید مرحوم والد ما با مرحوم آقا مصطفی سالها هم بحث بودن و گاهی اوقات نقل میکنن بعضی از همدوره‌ای های اینها که ما گاهی اوقات وارد فیضیه میشدیم، سر و صدای اینها فیضیه رو گرفته بود، هم بحث بودن و مرحوم والد ما اینو نقل میکردن که میگفتن گاهی اوقات من میرفتم نجف، مرحوم آقا مصطفی میگو حسرت میخورم بر اون دوران بحثی که داشتیم با شما و دیگه گذشت اون دوران. حالا ایشون مرحوم آقا مصطفی هم خیلی جاها در اصول مبانی امام رو بالاخره مورد مناقشه قرار میده و اینو عرض بکنم، بسیار مرد فقیه، فیلسوف، مفسر به معنای واقعی خودش بوده مرحوم آقا مصطفی رضوان الله تعالی علیه. عرض میکنم ایشون هم به دوره اصول به قلم خودش نوشته به نام تحریراتون فل اصول، خیلی دقیقه و تسلط عجیبش بر مبانی همه کاملا مشهوده، چون دروس بزرگان زیادی رو ایشون شرکت کرده بود و بسیار بسیار قوی الاستعداد بود. معمولا نمیشه نظریه بیاد زیر دست ایشون و خالی از مناقشه خارج بشه، اما این نظریه خطابات قانونیه امام رو که میرسه ایشون میگه این یک بارقه الهی بوده که خدا در قلب والد ما قرار داده و همین ایشون هم این تعبیر رو داره، این انقدر این نظریه اثر داره که از اول فقه تا آخر فقه رو زیر و رو میکنه. خب حالا میخوام اینو عرض بکنم، البته ما بالاخره تون فهممون ضعیفه، ما نظریه امام رو نتونستیم بپذیریم. عرض کردم 20 جلسه بحث کردیم، نواراش هم هست در سایت، میتونید مراجعه بفرمایید. اما میخوام اینو عرض کنم، رو نظریه خطابات قانونیه اصلا این که بگیم امر دلالت بر بعث داره غلطه، برای اینکه بعث در جاییست که مکلف و مخاطبی در نظر گرفته بشود بگیم داریم او رو تحریکش میکنیم. اما رو نظر خطابات قانونیه خدای تبارک و تعالی وقتی میخواد یک خطابی بکند این رو به عنوان جعل قانون داره مطرح میکنه. اصلا در خطابات قانونیه مکلف ملحوظ نیست، لذا اون وقت عرض کردم ثمرات خیلی خوبی هم برش بار میشه. رو نظریه مشهور میگیم خب خدا آدم کافر رو داره خطاب میکنه، و کافری که خدا رو قبول نداره این خطاب به او چیه؟ لغوه. یا میدونه یک کسی آدم اسیانگره، اصلا هیچ وقت دستورات خدا رو انجام نمیده، مسلمان هم شاید باشه اما نه نماز میخونه نه ترک حرام میکنه، اما رو مشهور مشهور میگن اینم مخاطبه. وقتی میگیم مخاطبه میگیم که خب آقا این لغویت لازم میاد، این که انبعاث نداره، شما که مسئله بحث و انبعاث رو لازم میدونید. خب امام قدس سر رو میگن اصلا در باب تشریع مشرع اصلا مخاطب و مکلف رو لحاظ نمی کنه، میگه در شریعت من این قانونه، نماز واجب، روزه واجب، حج واجب. بعد میاد شرایط مکلف رو بعدن ذکر میکنه، اما در حین جعل قانون دیگه مخاطبین و مکلفین رو در نظر نمیگیره. بله نه اونم نیست، میفرمان فقط برای این که این قانون لغو نشه باید خارجن یه عده‌ای باشن که این رو امتثال بکنن، اما حتی بگیم آقا بخشی از مردم رو در نظر بگیره یا اجمالی در نظر باشه ابدا هیچ کدوم یکی از اینها نیست. حالا این بحث خطابات قانونی ما رو یکی از آقایونم به عربی نوشته، ارشد او رو ملاحظه بفرمایید، بحث خیلی بحث خوبیه، یعنی باید همه ابعادش و آثارش و نقاشهاش. من یادم میاد اونجا حدود 14-15 اشکال که دیگران برای امام وارد کردن همه رو ما جمع‌آوری کردیم و جواب دادیم، ولی 4-5 اشکال به ذهن خودمون رسید که همین سبب شد که نتونیم نظریه خطابات قانونیه رو بپذیریم. حالا اینم رو برای تکمیل این مطلب عرض کردم که اصلا رو مسلک خطابات قانونی ما دیگه بحثی نداریم، انبعاثی نیست. تا شما بخواید بگید آقا بحث فعلی انبعاث فعلی میخواد، انبعاث فعلی هم اقتضا میکند تعجیل را. این تکمیل برای اون اشکالاتی که بر مرحوم هلی ما دیروز وارد کردیم. اما عرض کردیم که یک بیان دومی رو مرحوم آقای خویی قدس سره دارن برای مسئله فوریت. این بیان رو خوب باید با دقت ببینیم چیه و فرقش با این کلام مرحوم هلی و بیان مرحوم هلی چیه. من اجمالش رو عرض کنم، بعد اگر لازم بود یه مقداری از عبارت مرحوم آقای خویی رو بخونیم. ایشون می‌فرماید که جایی که تکلیف برای ما به صورت منجز آمده، یعنی الان تکلیف شد منجز قطعی دیگه به ما رسیده، این تکلیف برای ما منجزه، عقل حکم میکند به این که باید از عهده این تکلیف خارج بشیم، عقل حکم میکند به این که باید امتثال بکنیم. مگر این و حق نداری، و حق نداری این تکلیف را تأخیر بیندازی چون برای تو منجزه. اشتغال یقینی فراق یقینی میاره. مرحوم آقای خویی به قاعده اشتغال میخوان تمسک بکنن، میگن حالا که تکلیف بر ذمه شما منجزن آمده، پس یجب الفراق یقینا، باید فراق یقینی هم پیدا کنی، باید یه کاری کنی که زود یقین پیدا کنی به اینکه ذمت فارغ شده. و این نمیشه الا اینکه شما تعجیلا و فورا انجام بدی. اگر عرض میشود که بخواهی این رو تأخیر بیندازی، باید مؤمنی داشته باشی. ایشون میفرماید در صورتی که انسان اطمینان داره به این که شرایط آینده داره، خب تأخیر میاندازه. در صورتی که بیانه قائم بشود برای این که شما شرایط رو در آینده داری، اینجا میتونه تأخیر بیاندازه. اما با نبود اطمینان و با نبود بیانه، عقل میگه باید از عهده تکلیف خارج بشوی، فوراً باید از عهده تکلیف خارج بشی. فقط همین دو مورد رو ایشون استثناء میکنه. خب لذا میفرمایند در باب حج ما از همین راه فوریت را استفاده میکنیم. بعد اینجا گویا یک اشکالی مطرح میشه و اون اشکال این است که خب جناب آقای خویی، شما در باب قضاء فوائد یا در خود واجبات موسعه چرا این حرف رو نمیزنی؟ در واجبات موسع نماز، خب در نماز هم بگید از اول وقت تا آخر وقت، خب اینجا اینم باید بگید اول، اینجا تکلیف سند جز پیدا کرده، اینجا باید بگید اول وقت فورا باید انجام بده. چرا در باب نماز، حالا اون قضای فوارتش برای مرحله بعده، چرا اینجا در باب نماز بگید تأخیر جایزه و من فرق بین الحج و الصلاة؟ ایشون در جواب میگه در باب نماز این مقدار چند ساعت مقداری است که جلوی اطمینان به بقا رو نمیگیره. یا آدمی اول ظهر حالا دیگه تقریبا اطمینان پیدا میکنه به اینکه باقیه، ولی در باب حج این که آدم از امسال به سال آینده بخواد موکول بکنه اطمینانی نداره، مخصوصا با این حوادثی که در طول سال برای یک انسان به وجود میاد. بعد خوب این نکته رو دقت کنی. بعد می‌فرمان در خود همین نماز که واجب موسعه، به شما میگن از اذان ظهر تا قبل از مغرب میتونید نماز ظهر و عصر رو بخونید، اگر یک کسی مریضه، احتمال فوت دارش هست، اطمینان نداره به بقا، بر این فوراً واجبه که نمازشو بخونه. یه آدمی که معمولی نیست، مریضه و احتمال میده که فوت کنه، برمان همینجا ما قائل میشیم به این که بر این آدم فوراً خوندن نماز واجبه. حالا ببینید من عبارت ایشون رو عرض شد بخونم، این لازمه.
چرا ایشون از طریق بیانه جواب ندادید؟
میدونم، ولی ایشون میگه همین که دلیل میگه موسعه، ما میاییم با این حکم عقلی مقیدش میکنیم، میگیم این در جاییست که احتمال اغلایی فوت نده. اگر یک کسی احتمال اغلایی فوت داره میده، اینم همون آن اول براش فوراً نماز واجبه. یعنی ایشون ملتزمه به فوریت میشن در جایی که
مرض نه، در صورت صحت هم باز ما میگیم ایشون در بیانه داشت،
یا مؤمن گفت یا اطمینان، نه یا اطمینان یا بیانه، هر دوش مؤمنه، نه در بیانه و مؤمن. ایشون میگه باید مؤمن داشته باشه، مؤمن صورت اطمینانه.
در نماز یومیه ما اصلا دلیل از خارج داریم که میتونه تا آخر وقت،
همین دیگه. چرا ایشون میگه همون دلیل خارجی رو ما با حکم عقل تقیید میکنیم؟ بذار من عبارت ایشون رو بخونم، چون این عبارت ایشون یه مقداری برای حرفای بعدی لازمه. من بخونم عبارت ایشون رو در جلد 26 موسوعه که اول معتمد میشه، صفحه 9 میفرماد لعن. ایشون میگه این وجوب حج فوریه. بگیم چرا؟ چرا وجوب حج فوریه؟ میفرماد لعن المکلف ازا کان واجدن لشرائط و تنجز علیه تکلیف فلا بد له من تفریق ذمته فوراً ولا عذر له فی التأخیر مع احتمال الفوت. اگر یه مکلفی واجد شرائط تکلیف براش منجزه، باید تفریق ذمه بکند فوراً که همون قاعده اشتغاله، و عذری در تأخیر ندارد چنانچه احتمال فوت بده. فلابد دلو من تفریق ذمه. خب این حرفو که میزنن واقعی اشکال پیش میاد. خب ما در باب نماز چرا این حرفو نمیزنیم؟ میفرماد اما جواز و تأخیر فی بعض الموقتات، مثل تأخیر نماز از اول وقت، او تأخیر القضا در واجبات، در قضاء فوائد. در قضاء فوائد هم میدید میگن آقا نماز حالا لازم نیست، حالا قضا شد فوریت نداره، امروز خوندی خوندی، فردا پس فردا، یه روز به آخر عمرت هم خوندی اشکالی نداره. میفرماد تأخیر نماز در وقت یا تأخیر قضا و عدم وجوب المبادره الیها فإنما هو لأجل حصول الاطمینان والوثوق غالبا به بقائه. این از باب این است که غالبا اطمینان به بقا داره. حالا یک آدمی که الان از آن ظهر جوونم هست، این اطمینان داره 3-4 ساعت دیگه تا مغرب هست، لذا تأخیر میاندازه. یه آدم جوونیه تا حالا 100 تا نمازش قضا شده، خب میگه من 1 سال 2 سال 3 سال دیگه هستم لااقل میخونم، لذا میشه تأخیر بیاندازه. خب میفرماید در باب نماز این آدم اطمینان دارد به بقا، همین اطمینان به بقا مؤمن است. حالا اگه تصادفاً هم این وسط مرد، قیامت هم بهش بگن چرا تو نماز رو نخوندی، مثلا 2 ساعت بعد از اذان ظهر نماز ظهرش رو نخونده مرد، این اطمینان داشته به بقا، مؤمن داره، اطمینان داشته به بقا. اما می فرماید که بله باز در دنبالش فرماید حیث و انن وقت قصیر یحصل الوصول و الاطمینان غالبا للمکلفین به بقائهم به خلاف زمان الحج فان الفصل طویل جدا از یه امسال تا سال آینده زمان کمی نیست و کیفه یحصل الوصول بالبقا ما هذه الحوادث والعوارض والتواریخ با این حوادثی که تو یک سال پیش میاد چطور اطمینان بقا انسان پیدا میکنه. پس ببینید فارق بین صلات و بین حج را حصول اطمینان به بقا در صلات و عدم حصول اطمینان در حج قرار داد. بعد اون حرف اصلیشون هم میزنن میفرمان ما ولذا نلتزم و بالفوریه فی الصلاه ایزن در باب نماز ما ملتزم فوریت میشیم کجا فی ما لولم یطمئن بالتمکن من الاتیان بها فی آخر الوقت اگر کسی اطمینان به تمکن و بقا نداشته باشه یا آدمی عرض کنم مریضه این همین لحظات دیگه باید از دنیا بره این باید نمازشو بخونه این یجب علیه المبادره فی اول الوقت بعد در آخر میفرمان و بل جمله یکفینا حکم العقل به وجوب المبادره و به عدم جواز تأخیر انعام الاستطاعه و دیگه عجیب اینه حالا ما بعدن مرحوم والدمون توائفی از روایات رو آوردن ایشون دیگه هیچ روایتی هم اینجا برای عرض میشود که فوریت اینطور که در ذهن همه میشه استدلال میارن روایاتو؟ خب خود روایات هم آوردن؟ خیلی خوب پس من در یکی از تقریراتون که دیدم تو ذهنم بود که اونجا روایات دیگه نمیارن. خب پس این آقا خلاصه استدلالشون اولا فرق بین دلیل ایشون و دلیل مرحوم هلی چیه؟ هر دو رفتن سراغ عقل اما مرحوم هلی از این راه که عرض می شود که عقل می گوید در جایی که بعث فعلی و انبعاث فعلی است بین انبعاث فعلی و فوریت ملازم است و در حقیقت مرحوم هلی اساس استدلالش روی این بود که بعث تعلق پیدا کرده به چی؟ به صرف و طبیعت نه به طبیعت مقیده به اطلاق. یعنی وقتی ما همه حرفای مرحوم هلی رو جمع کردیم اون بزنگاه اصلش این شد بحث به اون صرف و طبیعت تعلق پیدا کرده و عقل میگه اگر به صرف و طبیعت تعلق پیدا کرده مجوزی برای تأخیر نیست. مرحوم آقای خویی کاری به صرف و طبیعه و طبیعت مقید به اطلاق و اینها ندارن میفرمایند اشتغال یقینی براءت یقینیه فوری میخواد. ما اگر بخوایم کلام ایشون رو خیلی روان بکنیم و روشن اینی که تا حالا در رسائل و کفایه و اینها شنیدید اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد ایشون میاد یه قیدی میزنه میگه اشتغال یقینی براءت یقینیه فوریه میخواد. اگر یه جایی ذمتون مشغول شد فوراً باید خودتون رو از عهده اون ذمه خارج کنید الا مع وجود المؤمن که مؤمن یکیش اطمینانه یکیش هم بیانه است. این خلاصه بله چرا و تنجز علیه تکلیف فلا بد من تعریفه همه اشتغال یقینی برات یقینی میخواد دیگه چرا؟ این فلا بده من تفریق ذمته یه همه اشتغال یقینی دیگه حالا شما تقریرات میدونم. عقل از کجا میگه که باید فوراً پس انجام بده؟ پس این تفریق ذمه چیه؟ نه دیگه تفریق ذمه. حالا ببینید، حالا من بعضی از آیه دبا بعضی از عبارات دیگه ایشون رو شاهد میارم برای این. شما این رو داشته باشید از ما؟ شما بعضی از عبارات دیگه ایشون رو من شاهد میارم برای اینکه ایشون هست. نه در همینجا هم تصریح داره المعتمد، در معتمد، در معتمد هم تصریح داره به حکم عقل. خب بله بله، خب عقل بله دیگه، ایشون قبول داره که عقل فوریت رو میفهمه، همین کافیه. عقل بل استقلال فوریت رو میفهمه. وقتی فوریت رو فهمید، ولو اینکه حالا البته این هم یه اشکال دیگه ایه، خود مرحوم آقای خویی قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع رو قبول نداره. خود ایشون میفرمان لعل یک جهتی باشه که عقل به اون توجه نکرده و شارع به او توجه بکنه. خود مرحوم آقای خویی قاعده ملازمه رو قبول نداره، اما خب این یکی از اشکالات برای ایشونه که چطور شما خودتون در اینجا میایی به حکم عقل تمسک میکنی.
بفرمان روشن نشد باز که چطور وقتی که شارع به صورت تعبدی اجازه میده در باز مثل صلاتی که شخص هم نمیدونه که میمیره یا مریضه تا آخر وقت ادامه داره، عقل چجوری میاد این؟
خیلی خوب، شما مثل قرینه عقلیه، مثل که شما حالا ببینید، حالا
اصلا تصویر داره روایت شما در نماز رو میتونید تا آخر موثر است، عقل برای چی آیه کوی میگه؟
حالا ببینید، اجازه فرمایید مقدار روشن‌تر کنم. اجازه فرمایید ببینید، حالا که این اشکال مطرح شد که خب ایشون که خودش ملازمه رو قبول نداره، چرا آمده اینجا به عقل تمسک میکنه؟ ما بیاییم بگیم قاعده ملازمه در احکام عقلیه واقعه در سلسله علل اونجا مورد انکاره، ولی قاعده احکام عقلیه اصلا دیگه در سلسله معلول نیاز به قاعده ملازمه هم نداره، یعنی حجیتش یک امر بدیهیه. اون روز هم عرض کردیم کی حاکمه به لزوم امتثال عقله؟ حاکم به لزوم امتثال عقله، حاکم به قاعده احتیاط عقله. کی میگه آقا در اطراف علم اجمالی در اونجا که احتیاط ممکنه میگیم اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد؟ عقل دیگه. البته ما دلیل احتیاط شرعی هم داریم، ولی احتیاط عقلی هم خود عقل هم ادراک میکنه. در اینها اصلا بحث قاعده ملازمه بگیم دیگه جریان نداره. حالا ما خوشبختانه بحث قاعده ملازمه را مفصل مطرح کردیم. یکی از آقایون که حالا خودشون هم سطوح عالی داره تدریس میکنه به من گفت من همه رو تنظیم کردم و نوشتم، انشالله بعد آمادش بکنیم برای چاپ. خود بحث قاعده ملازمه آقایون بحث خیلی مهمیه، اینا بحثاییست که تو اصول بحثای خیلی اساسیه، حتماً باید بخونی. من واقعاً هم عرض میکنم بهتون گوش نکنید به این حرفای بی اساس، حرفهایی که واقعاً نپخته است، حرفهایی که اصلا آدم گاهی اوقات میخونه از خوندن او تعجب میکنه که یعنی یه کسی که رسائل خونده و داره این حرف رو میزنه. اصول آن خیلی مهمه، بسیار مهمه. شما بعدن خواهید دید هر کسی هر مقدار اصولش قوی تر باشه فقهش قوی تره. من اینو مکرر عرض کردم به تو، لذا این بحث قاعده ملازمه رم یکی از بحثای خیلی مهمیه. چه بسا قاعده ملازمه رو اصولیین قبل خیلی مفصلتر مطرح میکردن در کتاب فصول. صاحب فصول چقدر مفصل مطرح کرده در هدایت المسترشدین که حاشیه بر معالم هست، چقدر مفصل این قاعده رو مطرح کرده. اون وقت این قاعده امروز این دانشگاه های الهیات و اینها که میان راجع به اینها بحث بکنن، یک هزارم اون چی که در، حالا نگم یک هزارم، شاید یه مقدار مبالغه کرده باشم، یک صدم اون چی که در هدایت المسترشدین و صاحب فصول و اینا هست به فکر اونها اصلا نمیرسه. مبانی در این کتاب ها وجود داره که امروز در فلسفه غرب خیلی دارن در موردش بحث میکنن و در بسیاری از تحقیقاتشون به همین تحقیقاتی که بزرگان ما تو همین کتاب های اصولیشون کردن میرسن و برای خود اونام جای تعجبه که یک عالمی در یک گوشه حوزه چقدر تحقیقات کرده. قدر این تحقیقات رو واقعا بدونید و حوصله کنید، مطمئن باشید که حقیقت علم همینه و بزرگان ما، امام اگر به جای رسید از همینه، بزرگان دیگر ما از همین راه بوده، راه همینه، راه همین سفره‌ایه که در استمرار سفره‌ای است که شیخ طوسی و علامه و شهیدین و محقق و اینها همینطور پهن کردن برای مطلبه ها و بشینیم سر این سفره تا میتونیم حوصله کنیم و استفاده بکنیم. حالا ببینید آقایون، عرض میکنم که ما اینجا اصلا لعل بگیم در احکام عقلیه در سلسله معلول دیگه اصلا همینطور هم هست، اونجا دیگه جای بحث قاعده ملازمه نیست، خود عقل به تنهایی به میدان میاد. ما از این لازم نیست کشف از حکم شرعی هم بکنیم، میگیم آقا عقل میگه امتثال لازم باید انجام بدیم، اونجا نمیگیم بگیم آقا کل محکمه به عقل محکمه به شرع درسته یا نه. پس ببینید این قاعده ملازمه جاش در احکام واقعه در سلسله علله، اما در سلسله معلول خود عقل به تنهایی میاد، کاری دیگه به شرع هم نداره. لذا ایشون هم لعل از همین جهت در اینجا دارن میگن آقا عقل هم حکم به لزوم امتثال میکنه هم فوریت امتثال. ببینید عرض کردم که کلام اجازه فرمایید، گفتیم که کلام مرحوم هلی به این برمیگرده که العقل هم یدرک و لزوم الامتثال هم فوریت الامتثال. آقای خویی هم میخوان همین رو بفرماین، میگن عقل هم ادراک میکنه اصل امتثال رو هم فوریت امتثال، و عرض کردم روح و کنه لب به فرمایششون برمیگرده به مسئله اشتغال یقینی و میخوان بگن این قاعده اشتغال یقینی براحت یقینی میخواد، این عقل حکم میکنه که فوراً براحت یقینی میخواد الا مع وجود المؤمن. برعکسش چی بگیم؟ خیلی خوب. نه حالا کلام ایشون اینه، نه ایشون همین می در جایی که ما احتمال فوت میدیم، خیلی احتمال فوت داده داره داده میشه، نه همینه، در جایی که احتمال فوت، حالا ولو احتمال نمیگه 70-80 درصد، نه احتمال فوت باشه. خب همه جای احتمال فوت هست دیگه، من الان احتمال واقعا اگه الان این احتمال فوت، حالا در کلام خوندیم عبارت ایشون رو، نه این احتمال فوتی که در عبارت ایشون بود، ببینید ولا عذر له فی تأخیر، من احتمال فوت، این فوت منش مردنه؟ نه اگه منم مرد، من مردن منو کرده میرو؟ نه احتمال فوت یعنی فوت عمد، یعنی من احتمال میدم آقا 5 دقیقه دیگه یه حادثه پیش بیاد نتونم انجام بدم. احتمال الفوت، فوت یعنی مردن نیست، یعنی فوت عمل، عمل از دست انسان بره. حالا شما این بیان آقای خویی باید بفرمایید. ملازمه چیو؟ نه ایشون منکر ملازمه است، در جای خودش ما بحث کردیم منکره. خب جواب دادیم دیگه، جواب دادیم. صلی الله علیه و آله.